بسم الله الرحمن الرحیم. درس ادبیات فارسی رو در خدمتتون هستیم با مبحث قالب‌های شعری. خدمت شما عرض بشه بحث قالب وقتی میشه یعنی شکل و هیئت ظاهری شعر. همونطور که قبلا هم یک اشاره کردم وقتی صحبت از قالب میشه ما دو نوع قالب میتونیم داشته باشیم، یک قالب ظاهری و یکی محتوا و مضمون درون مایه. قالب های ظاهری که قبلا هم همشو تقریبا به گوشتون خورده و چیزایی یادتون هست، اینجا ما به صورت مختصر یک توضیح میدیم، بعد در ادامش قالب ها رو از نظر محتوا و مضمون توضیح خواهیم داد. قبل از اینکه قالب ها رو خدمتتون بگیم، قالب های ظاهری رو، البته این قالب‌های ظاهری خودشون زیادن، همونایی که تو کتابتون هست و مورد نیازه به همونا اشاره می‌کنیم. خدمت شما عرض بشه قبل از توضیح قالب‌های شعری دو سه تا اصطلاح تو شعر هست، اصطلاحات پیش پا افتاده، اونا رو خدمت یک توضیح میدم. یک دو نکته داره در موردش، اونا رو یاد بگیرین، بعد میریم روی قالب‌های شعری. دو تا اصطلاح پیش و پا افتاده، یکی ردیف و قافیه. ردیف تو شعر چی هست؟ هرگاه یک یا چند کلمه عیناً در آخر مصرع‌ها یا ابیات تکرار شده باشه و از نظر معنی نیز هم مانند هم باشن بهش میگن ردیف. مثلا در این بیت سبا به لطف بگو این غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. را در مصرع اول، در آخر مصرع اول و مصرع دوم ردیفن، چون عیناً تکرار شده در آخر اومده. یا در این بیت حافظ بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین و وصل ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. داشت ردیفه، در آخر مصرع بیاد یا در آخر ابیات. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. اینجا دو تا کلمه خواهد شد و خواهد شد ردیف شدن. اما در این بیت فردوسی گلاب از گویی به جویش روان، همی شاد گردد زبویش روان. روان و روان درست در آخر اومده، اینن هم تکرار شده، اما ردیف نیست. برای این کون بیتایی که قبلا براتون گفتم هم در آخر اومده بود، هم اینن تکرار شده بود و هم معنی ها یکسان بودن. اما در این بیت گلاب از گویی به جویش روان، همی شاد گردد زبویش روان، روان و روان از لحاظ معنی با هم فرق میکنه. در تعریف ما گفتیم کلمه ها عیناً در آخر مصرع ها بیاد و از لحاظ معنی نیز مانند هم باشه. اینا معنیش با هم فرق میکنه. اینو چی میگن؟ اصطلاحاً میگن قافیه ردیف نما. اینا ادای ردیف رو در آورده، در جای ردیف قرار گرفته اما ردیف نیست. علتش هم اینه هست که معنیش مثل هم نیست، همانند هم نیست. یا در این بیت من هر چی دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله گاهی ز دیدم. دیدم و دیدم ردیف نیستن، چون یکی به معنی مشاهده کردن، یکی به معنی چشمه، باید عیناً مثل هم باشه. البته اینا شاید شما الان بگید جناس تامه، اونا تو آرایه‌های ادبی بله جناس تامه، اما تو ارکان شعری که ما الان ردیف خدمتتون میگیم باید سه تا حتماً مورد باشه که مطابقت داشته. یکی در آخر مصرع ها بیاد، عیناً تکرار شده باشه و از لحاظ معنی نیز مانند هم باشه. اینم خدمتتون بگم ردیف جز ارکان ثانوی شعر، در یک چند بیت شعر یا در یک شعر اگر ردیف بیاد اومده، اگر نیومد هیچ ایرادی بر شعر نیست، اینطور نیست که همیشه واجب باشه. اما قافیه جز ارکان اصلی است، یعنی شعر در شعرهای کلاسیک قدیمی شعر بدون قافیه اصلا وجود نداشته. بالاخره اگر ردیف بود که جاش آخر مصرع یا ابیاته، قبل از ردیف قرار میگیره. اگر ردیف نباشه که اگر بعض در بعض جهام نیست، قافیه در آخر قرار میگیره. به چی میگن قافیه؟ اون کلمات آخر مصرع یا ابیات که یک یا چند حرف مشترک دارن، اون کلمات آخر مصرع یا ابیات میان که یک یا چند حرف مشترک داره و این حروف مشترک در آخر کلمات عیناً تکرار میشه. حرف ها اینجا تکرار میشه، اونم در آخر کلمات، در جاش هم قبل از ردیفه، یا اگر ردیف نباشه خودش در آخر مصرع یا ابیات قرار میگیره. مثلا در این بیت مولوی، عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. اینجا ما ردیف الان نداریم. عشق زنده در روان و در بصر، بصر و تازه تر، اینا قافیه هن. حرف ره در آخر تکرار شده، یک حرف اومده، اشکالم نداره. یا در این بیت، ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمدی مرحبا. سبا و مرحبا قافیه هن، چون الف و ب در آخر کلمات اومده و اینن هم تکرار شده. کلمه مرحبا و سبا رو با هم همقافیه کرده. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. نوروزی و برافروزی با هم قافیه هن، چون حرف مشترک دارن. یه چیزی که هست در قافیه، یک اگر به ما گفتن حروف قافیه رو پیدا کنید، حروف مشترک آخر کلمات رو پیدا میکنیم. اگر گفتن کلمه قافیه، کلماتی که حرف مشترک داره. اگر گفتن حرف اصلی قافیه رو پیدا بکنید، حرف اصلی قافیه اون حرفی میگن که از آخر کلمات مشترک وقتی حروف رو حذف میکنیم به یک حرفی میرسیم که نمیتونیم حذف کنیم، اونو میگن حرف اصلی قافیه. الان در همین زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این بار از مدد خواهی چراغ دل برافروزی، نوروزی و برافروزی، یش اگر ورداریم کلمه از هم نمیپاشه، اونجا ز حرف اصلیه. اما در همون بیت اول، عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر، تازه تر و بصر، اگر ر ورداریم کلمه از هم میپاشه، خونده نمیشه. هم ر حرف کلمه حرف قافیه است، خودش هم حرف اصلی است. پس این دقت داشته باشید که اگر گفتن حرف اصلی قافیه کدومه، حرف اصلی بون حرفی میگن که از آخر کلمات مشترک وقتی اون حرفا رو برمیداریم کلمه از هم نمیپاشه. الان نوروز برافروز، اما زیر دیگه نمیتونیم برداریم. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را در تحقیق بنمای. بنوام و بکشا یه اضافه است، اونجا الف الان حرف اصلی است. با این توضیح که در رابطه با ردیف و قافیه دادیم که قبلا اینا رو دو تا اصطلاح پیش و پا افتاده در شعر، میریم قالب‌های شعری رو از لحاظ ظاهری خدمتتون میگیم. وقتی میگیم از لحاظ ظاهری، ما کار نداریم اصلا که این کی گفته، معنی این بیت‌ها چیه، منظور چی هست. فقط نگاه میکنیم که این قافیه‌ای که گفتیم در شعرهای قدیمی و کلاسیک، شعر بدون قافیه اصلا وجود نداشته، حتما باید قافیه وجود داشته باشه. قافیه در کجا قرار گرفته؟ اسمش میگیم مثلا فلان عنوان شعری. اینم خدمتتون بگم، در هر قالب شعری که خدمتتون میگیم سه مورد رو حتما یاد بگیرید. یکی چگونگی قرار گرفتن قافیه که همون تعریفشه، یکی تعداد ابیاتش، و یکی موضوع هر قالب شعری چی هست، تعداد ابیات چند تاست و موضوعش. پس این سه تا مورد رو یادتون نره، یکی تعریفش و یکی موضوعش و یکی تعداد بیت ها. یکی از قالب های شعری که باید یاد بگیرید قصیده است، که قبلا هم با این نوع شعر آشنا بودید. در لغت به معنی قصد شده و مقصود میگن. چرا قصیده گفتن؟ برای که قصد معینی مورد نظر بوده، یه قصدی داشتن، هدفی داشتن. چه نوع شعری گفته میشه در تعریفش؟ به شعری گفته میشه که ابیاتون بر یک وزن و قافی هست، ابیاتش بر یک وزن و قافی هست، که قافیه در آخر مصرع اول بیت اول، آخر مصرع اول بیت اول و آخر مصرعهای دوم ابیات دیگر تکرار شده باشه. قافیه در آخر مصرع اول بیت اول و مصرعهای دوم ابیات دیگر تکرار شده باشه. موضوع قصیده در رابطه با چیه؟ غالبا در رابطه با مسائل اخلاقی و اجتماعی و شکر شکایته. معمولا موضوعش در رابطه با مسائل اخلاقی و اجتماعی و شکر شکایته. تعداد ابیاتش حد متوسط بین 20 تا 70 80 بیته. بین 20 معمولا 80 90 درصد قصیده ها بین 20 تا 70 80 بیته. اما گاهی تا 15 بیت تا 100 از 15 بیت تا 150 بیت هم گفتن به ندرت. اینطور نیست که نگفته باشن. از 15 بیت تا 150 بیت هم گفتن. اون افزایش و کاهش تعداد ابیات قصیده بستگی به اهمیت موضوع داره. اسم دیگه قصیده رو چکامه میگن. اگر یک وقتی کسی از خواست یا پرسید یا گفت، اسم دیگرش چکامه است. خود قصیده دارای چند قسمته. جهت یادآوری اگر فقط آشنا بشید باش، خود قصیده اگر کسی پرسید که کدوم قالب شعری دارای چند قسمته، فقط قصیده دارای چند قسمت است. اولیش تشبیب، یکی دو بیت. تشبیب شباب یعنی یاد جوانی، جوانی کردن در عربی. تشبیب یعنی یاد جوانی کردن، از شباب گرفته میشه. یکی دو بیت در آغاز قصیده میاد، ابیات با تراوت در ذکر خوبی های محبوب و معشوق، چون به معنی یاد جوانی کردن است دیگه. تشبیب شباب گرفته شده، تشبیب یعنی یاد جوانی کردن. یکی دو بیت در آغاز قصیده برای اینکه مخاطب و شنونده رو مجذوب بکنه که چی میخواد بگه. یکی دو بیت در آغاز قصیده در ذکر محاسن محبوب، خوبی های معشوق و ابیات با تراوت و شادابه. اینو میگن تشبیب. بعد از این دو سه بیت که در آغاز قصیده قرار میگیره، مثل صحنه های مهیج یک فیلم که پخش میکنن در آغاز یک فیلم، اینم در آغاز قصیده یکی دو بیت ابیات پر جوش و خروش میارن تا شنونده و خواننده بقیه قصیده رو گوش بده. بعد تخلص، دو تا تخلص داریم، یکی تو غزل، یکی تو قصیده. هر دو هم به معنی خلاص شدن، رها شدنه. اما اونجا در آخرین بیت غزل معمولا میاد شاعر میاره و نام شعری شاعره سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. غزل گفتی یه دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو بنشاند فلک عقد ثریا را. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازن سیه چشمان کشمیری ترکان سمرغندی. اونجا وقتی تمام میشه یک بیت در آخر میاره. اینجا وقتی که تشبیب دو سه بیت اول قصیده تموم میشه، یک بیت میاد بیرون اومدن از مقدمه و وارد متن شدن. این تشبیب به عنوان یک مقدمه است. وقتی میخوان ازش بیرون بیان و وارد متن قصیده بشن، یک بیت میارن، اینم به معنی رها شدنه، یعنی از مقدمه رها شده و وارد متن شده. بعد متن قصیده که حالا میخواد 30 بیت یا 40 بیت بشه در رابطه با حالا مسائل اجتماعی یا شکر شکایت، یکی پس تشبیب، یکی تخلص، یکی متن قصیده، و در آخر هم دو سه بیت میارن، اسمش هست دعای تایید. اون موردی که توضیح داده او رو تایید میکنه با توجه به ابیات بالا یا اون رو رد میکنه. پس دعای تایید چند بیت آخر قصیده است که در اون فرد، در اون شاعر یک فردی رو دعا میکنه یا او رو نفرین میکنه. قالب دوم غزل، به معنی سخن عاشقانه گفتن. در اصطلاح به یک تعریفش با قصیده هیچ فرقی نمیکنه. اشعاری که بر یک وزن و قافیه گفته میشه و قافیه در آخر مصرع اول بیت اول و آخر ابیات دیگه عیناً تکرار می شود. شما شاید بپرسید پس از کجا بفهمیم این قصیده است یا غزل؟ از اون دو مورد دیگه که گفتم باید در هر قالب یاد بگیرین، یکی تعریفش بود، یکی تعداد ابیات و یکی موضوع. موضوع غزل و تعداد بیتاش با قصیده فرق میکنه. تعداد بیت های غزل معمولا بین 5 تا 12 بیت است، معمولا 70-80% 5 تا 12 بیت، اما گاهی تا 15 بیت هم گفتن. موضوع غزل عشقه. اونجا مسائل اجتماعی اخلاقی بود، شکر شکایت بود، اینجا عشق است. اما تعریفش همونطور گفتیم ابیات است بر یک وزن که قافیه در آخر مصرع اول، بیت اول و آخر بیت های دیگر تکرار میشه. معمولا چون موضوع غزل عشقه به دو دسته تقسیم میشه غزل، یکی غزلیات عاشقانه، یکی غزلیات عارفانه. غزلیات عاشقانه چی هست؟ غزلیات عاشقانه غزلی است که شامل جلوه های ظاهری و از عشق های ظاهری و بیان احساسات لطیف انسان صحبت میکنه و یا توصیف مناظر زیبای طبیعته. همین عشق های زمینی، عشق های کوچه بازاری در این رابطه گفته شده. غزلیات عاشقانه پس شامل جلوه های از عشق ظاهری و بیان احساسات لطیف انسانه. اما غزلیات عارفانه از اسمش هم پیداست، غزلیاتی است که بیان کننده افکار عالی عرفانی و نکته های دقیق اخلاقی است و عشق به مقدساته. یکی عاشق امام حسینه، پیاده میره کربلا، عاشق امام رضاست. عشق به مقدسات، به افراده. عشق یک کاری داره، بیان کننده افکار عالی عرفانی است. معروف ترین غزل سرایانم که حافظ و سعدی است، عطار، سنایی است، مولوی. چند اگه کسی ازتون پرسید. قالب دیگه مثنوی، مثنا یعنی دوتایی، اشعاری است که ابیاتون بر یک وزنه، اما هر بیت اون مثل اون قصیده و غزل نیست، هر بیتش دارای قافی مستقله، هر بیت دارای قافی مستقله. با بیت بالا و بیت پایینی یک بیت فرق میکنه قافیش. تعداد ابیات مثنوی، تعداد ابیات غزل هم گفتیم خدمت، موضوعش هم گفتیم، تعداد ابیات مثنوی نامحدوده، از دوتا بیشتر تا بی نهایت. برای همین کتاب هایی که مطالب زیاد داشته مثل کتاب شاهنامه فردوسی یا خود مثنوی مولوی یا منطقه طیر عطار یا بوستان سعدی در این قالب نوشته شده، چون قافیه هر بیتش با بیت بعد فرق میکنه. در یک بیت مثلا بیت 5 یک قافیه میاد، باز بیت 70-80 همون قافیه دوباره بیاد، اشکال نداره. هر بیتش قافیهش با بیت قبل و بعدش فرق میکنه. موضوعش در مورد مطالب مفصل تاریخی و اخلاقی است. موضوع مثنوی بیان مطالب مفصل تاریخی و اخلاقی است. معروفترین کتاب هم که خدمتتون گفتیم همین چند کتاب بود که اسمشو بردیم. قالب دیگه قالب قطعه. قطعه یعنی قسمتی از یک چیز. به ابیاتی میگن که هم وزن بوده و قافیه فقط در آخر ابیات دوم، ابیات زوج میاد. قطعه به شعری گفته میشه که ابیاتون بر یک وزن بوده و قافیه فقط در آخر ابیات دوم میاد، ابیات مصرعهای دوم میاد، در آخر مصرعها میاد، آخر مصرعها منظور آخر بیت ها میاد. موضوع قطعه پند و اندرزه که در امتحان کنکور سال قبلم اومده بود. موضوع قطعه چیست؟ پند و اندرز. تعداد ابیاتش بین 2 بیت تا 15-16 بیته. تعداد ابیات قطعه معمولا بین 2 بیت تا 15-16 بیته. قالب دیگه رباعی و دو بیتی. این دوتا رو با هم خدمتتون میگیم. رباعی و دو بیتی به شعر گفته میشه که شامل رابع یعنی 4 تا، 2 بیت هم خب مشخص 2 بیته. رباعی به شعری گفته میشه شامل 4 مصرع که مصرعهای اول، دوم و چهارم اون با هم همقافی میباشن، همقافی هستن. آوردن قافیه در مصرع سوم اما اختیاری است، دست اون فرد گوینده است، شاعر، که با اون مصرع، با مصرع اول، دوم، چهارم همقافیه بکند یا نه. اگر اونطور شد چه بهتر، نشدم هیچ اشکالی نداره. پس مصرع اول، دوم و چهارم الزاماً باید همقافیه باشه، اما سوم اختیاری است که بشود یا نه. مثلا این دو بیت ببینید: به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن بود، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. مصرع اول، دوم و چهارم با هم همقافیه شده، اما مصرع سوم نشده، میتونسته نباشه. اما این رباعی خیام ببینید: بر کارگاه کوزه‌گران رفتم دوش، دیدم تو 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. اینجا 4 مصرع با هم همقافیه شدن. یا این دو بیت سعدی رو ببینید: با علم اگر عمل برابر گردد، کام دو جهان تو را میسر گردد. مغرور نشو با آن که خواندی ورقی، زان روز حذر کن که ورق برگردد. مصرع سوم با اونا همقافیه نشده، گرددا که ردیفن. اگر دقت بکنید مصرع اول، دوم و سوم قافیهش اومده، حرف ر، اما در مصرع سوم نیست، نباشم اشکال نداره. موضوع رباعی و دو بیتی بیان اندیشه های فلسفی و عرفانی است. موضوع است بیان اندیشه های فلسفی و عرفانی. تعداد بیتاش هم یا مصرعاش هم رابع، یعنی 4 تا مصرع، شامل 4 تا مصرع یا 2 بیته. ترجیع بند، قالب دیگه. ترجیع به معنی بازگرداندن آواز در حلق. به شعر گفته میشه که در بندهای هم وزن با قافیه های مختلف سروده شده، بند بنده. اما در بین بندها، مثلا دو بیت یک بند، باز دو بیت در دو بیت گفته یا سه بیت گفته میشه، این یک بند در فاصله بندها یک بیت عیناً تکرار میشه. این بیت که در فاصله بندها تکرار میشه بهش میگن ترجیع. پس به شعر گفته میشه که در بندهای هم وزن با هم با قافیه های مختلف، هر بند یک قافیه جدا داره، یک بیت عیناً در وسط این بندها تکرار میشه، بهش میگن ترجیع بند، بیت مکرر. موضوع ترجیبن مسائل عشقی و عرفانی است معمولا. قالبی دیگه ترکیب بند. ترکیب بندم مثل ترجیبنده، فقط یک اختلاف داره، یک تفاوت داره، که بیتی که بین بند ها میاد در هر بند تغییر میکنه، عیناً تکرار نمیشه. ترکیب بند به شعری گفته میشه که در بندهای هم وزن با قافیه های مختلف سروده میشه، فقط بیده اون بیت فاصله بندها مثل ترجیبن عیناً تکرار نمیشه، در هر بند یک بیت دیگه میاد. بیت فاصله بندها، بیتی که در فاصله بندها میاد مثل ترجیبن عیناً تکرار نمیشه. قالب های دیگه هم هست: ملمم، مستزاد، مسمت، که لازم نیست گفته بشه. این قالب هایی که خدمتتون گفتیم قالب های کلاسیک بود، 5-6 تا دیگه هم هنوز هست که نمیخواد، حالا همینایی که بیشتر تو کتاب تکرار شده، همینا رو خدمتتون یک توضیح مختصر دادیم. در ادامه اینها که قالب قصیده و نمیدونم غزل و قطعه و مثنوی و رباعی و دو بیتی و ترجیبند ترکیبند که خدمتتون گفتیم و چند تا هم لازم نیست گفته بشه، میرسیم به قالب‌های آزاد، شعر نو. هنوز در ادامه همون مبحث قالب‌های ظاهری است. در رابطه با شعر آزاد یا شعر نو هم چند تا نکته خدمتتون بگیم، بعداً قالب‌ها رو از نظر محتوا و مضمون توضیح میدیم. پس در ادامه قالب های قدیمی که قافیه عیناً باید در یک جا تکرار بشه و اگر یک حرف یا یک کلمه از یک مصرع حذف بشه، اون شیرازی اون بیت از هم میپاشه، قالب های آزاد در شعر پیدا شد، یا همون شعر نو. کی این کار کرد؟ نیمایوشیج. نیمایوشیج ایرادی که بر قالب های قدیمی گرفت این بود که گفت اندیشه و احساس انسان در تنگنا قرار میگیره، آدم نمیتونه خوب بیان بکنه. اومد شاکله و شکل شعر قدیمی رو به هم ریخت. در این رابطه هم یک توضیح خدمتتون میگیم. پس اگر گفتن شعر آزاد یا شعر نو چیه، میگیم اون شعری که از اصول و قواعد و قوانین شعر گوهن پیروی نمی کند، اون میگن شعر آزاد. شعری که از اصول و قوانین شعر قدیمی پیروی نمی کنه، چند بیت داشته باشه، چجوری باشه، اونطور نیست دیگه، اون میگن شعر آزاد. خود شعر آزاد دو شکل داره، یک شعر نیمایی، یک شعر سپید یا منصور با سه نقطه نصر. شعر نیمایی چه شعری است؟ منظور از شعر نیمایی شعر یک وزن، ابیاتون قسمت های اون وزن داره اما مصرعهایشان با هم مساوی نیست، بلکه کوتاه یا بلنده و قافیه در آن نظم خاص نداره، ولی دارای ویژگی تخیل و موسیقی درونی است. کی این کار کرد؟ نیمایوشیج. تلاش زیادی انجام داد، تلاش فراوانی برای ایجاد تحول در قلمرو شعر فارسی به کار بست. او شعر رو از بند وزن و قافیه رها کرد و بهش شکل تازه داد. در شعر قدیمی و کهن همینطور که میدونید واحد شعر بیته، میگیم یک بیت، دو بیت، سه بیت، پنج بیت، 20 بیت، 70 بیت، و هر بیت باید قافیه داشته باشه. گفتیم شعر قدیمی بدون قافیه اصلا وجود نداره، حتما باید قافیه داشته باشه. اما در شعر نیمایی واحد شعر بند، در بندهای مختلف سروده میشه که به اقتضای آهن کوتاه یا بلند میشه. میبینید که اون خطهای شعر نو با هم هیچ کدومشون، بندها مصرعها با هم برابر نیست. به اعتقادی طرفداران شعر نو وزن قافیه فرد رو در تنگنا قرار میده، نمیتونه اندیشه و احساس خودش رو بیان بکند. لذا باید چی بشه برای اینکه بتونه اندیشه و احساس خود را بیان بکنه؟ باید یک جور دیگه بگه، مثل این که شما یک درس رو خوب خونده باشین، سر جلسه امتحان یک برگ خالی بهتون بدن، شما از 10 تا سوال 5 تا رو بنویسید، برگ پر بشه. حالا نیاز به یک برگه دیگه باشه اما کسی بهتون نده. همچین ایرادی رو نیمایشیش بر شعر قدیمی گرفت، گفت شما گفتید غزل 15 بیت بیشتر نباشه یا 12 بیت بیشتر نباشه، حالا یک مسئله عاشقانه رو بیان میکنه، بیشتر لازمه بیان بکنه، بیشتر بیت زیادتری میخواد، پس چیکار بکنه؟ یعنی چیزی نگه. قالب شکل دوم، شکل شعر منصور یا سپید، موج نو، به اون نوشته کوتاهی گفته میشه که شکل نثر داره. اینجا دیگه وزن قافیه اصلا وجود نداره، اما بدون وزن قافیه است. پس شعر سپید به نوشته کوتاهی گفته میشه که شکل نثر داره و بدون وزن قافیه است. افرادی بودند در گفتن شعر به وزن و قافیه پایبند نبودند، فقط به موسیقی داخلی شعر اعتقاد داشتن. میگفتن باید یک آهنگی شعر داشته باشه، که شعر سپید یا منصور رو که وزن قافیه نداره برای بیان افکار و احساسات مردم انتخاب کردن. این نوع شعر در زبان فارسی ما ابتدا برای ترجمه کتاب‌های خارجی به کار می‌رفت، اما در حال حاضر نوع شعر رایج در زبان فارسی است دیگه، تو کتاب‌ها الان میاد. یک مختصری بود در باره قالب‌های شعر، قالب‌های شعری از لحاظ ظاهری، که قبلا هم اینا رو یک کمی مطالب گفته بودن و به گوشتون خورده بود. این یک روی سکه بود، روی دیگه سکه قالب‌ها از نظر محتوا و مضمونی است. قالب‌های شعر از لحاظ محتوا و مضمون، محتوا و مضمون یعنی اون طرف. حالا ما به قول معروف از لحاظ ظاهری تشخیص دادیم، از لحاظ محتوا و مضمونی چجوری باشه اونم چند مورد خدمتتون چند تاش توضیح میدم، اما ما باید بیشتر دقت بکنیم ببینیم در رابطه با چی صحبت میکنه. باید چند بیت از یک متن شعر بخونیم ببینیم در چه رابطه صحبت میشه، اسمشو میذاریم مثلا فرض کن قالب متحی یا حماسی یا قنایی، اینا هم زیادن اما باید یک کمی دقت بیشتر بشه خونده بشه ببینیم در چه رابطه این شعر صحبت میکنه. اونجا گفتیم اصلا ما با متن کار نداریم، فقط ما خواهیم ببینیم قافیه در کجا تکرار شده. پس از لحاظ محتوا و مضمون میخواییم ببینیم قالب ها چی هن. اگر در یک شعری دیدید که در رابطه با جنگ و خونریزی و کارهای پهلوانی صحبت میشه بهش میگن شعر حماسی. خود حماسه در لغت به معنی دلاوری و شجاعته، شعری که در اون از جنگ ها و دلاوری ها سخن گفته میشه. داستان های همراه با کارهای پهلوانی و شگفت‌انگیز در این شعر روایت میشه، صحبت میشه. معمولا در این قالب شعری از یک مردان نام‌آور و مشهوری که برای کسب افتخار و حفظ استقلال یک کشور یک ملت میکوشن صحبت میشه. در یک کتاب حماسی، در یک اثر حماسی آداب و رسوم و نشانه های فرهنگ و تمدن یک کشور منعکسه. پس در یک کتاب حماسی آداب و رسوم و نشانه های فرهنگ یک ملت دیده میشه. پس شعر حماسی به شعر گفته میشه که در آن از جنگ ها و دلاوری ها و کارهای شگفت‌انگیز و جنگ و خونریزی صحبت میشه. مثلا شما کتاب شاهنامه فردوسی رو ببینید، میبینید به روز نبردان یل ارجمن، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمن، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر سینه و پا و دست، شکستن و بستن و گرز و کمند و خنجر، وسایل جنگ صحبت میشه. قالب بعدی شعر قنایی است. قنا به معنی سرود و آواز خوش. به شعر گفته میشه که بیان کننده احساسات شخصی انسانه. در این شعر احساسات انسانی، عشق و دوستی، رنجها و اون چی که روح انسان رو متاثر میکنه ازش صحبت میشه. قدیمی ترین شکل شعر سرایی در کره زمین این نوع شعر بوده، چون از احساسات و به قول معروف عواطف انسان ها سرچشمه میگرفته. پس شعر قنایی به شعر گفته میشه که بیان کننده احساسات شخصی، عواطف شخصی انسانه. حالا میخواد عشق دوستی باشه یا رنج ها، اون چی که روح روان انسان رو متاثر میکنه. قالبی دیگه متحی، متحی یعنی ستایش. به شعر گفته میشه که صفات اخلاقی یک نفر، صفات یک فرد، یک چیز درش شمرده میشه، بازگو میشه، گفته میشه. هر وقت از یک نفر ستایش شد، مثلا شهریار در رابطه با امام علی اون قصیده رو گفته، از لحاظ ظاهری قصیده است، از لحاظ به قول معروف محتوا و مضمونی شعر متیس. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من. اونجا میبینیم از امام علی داره ستایش میکنه. قالبش از لحاظ محتوا و مضمون ستایشی است، از لحاظ ظاهری قصیده است. علت پیدایش شعر متی این بوده که در دربار پادشاهان و امیران قدیمی مورد توجه بوده، کسی رو تعریف میکردن و از شعر به عنوان مهمترین وسیله تبلیغ استفاده میکردن. نوع قالب دیگه شعر محتوا و مضمون قالب تعلیمی است. تعلیم یعنی یاد دادن. شعری که در اون به آموزش یک امر پسندیده، یک اندیشه خوب پرداخته میشه. هر وقت دیدیم یک کار خوب، یک اندیشه خوب در یک شعری داره آموزش داده میشه بهش میگن شعر تعلیمی. اسمش هم مشخصه. قالب دیگه قالب وصفی. وصف مشخص از توصیف میاد. هر وقت به توصیف صحنه‌ای از زندگی انسان در یک شعری به توصیف صحنه‌های زندگی انسان یا صفات ظاهری اشخاص یا یک مناظر طبیعت، مناظر زیبای طبیعت پرداخته بشه، قالبش قالب وصفی است، داره توصیف میکنه. قالب های دیگه هم هست تمثیلی، با مثال، مثلا در شعر مولوی مثنوی را اگر ببینید با مثال میاد یک مورد رو توضیح میده، اونی میگن قالب تمثیلی. قالب سیاسی، قالب مذهبی، قالب داستانی، قالب های دیگه هم هست، اما همین 5-6 مورد که بیشتر تو کتابتون اومده ما اشاره کردیم. پس به طور خلاصه هر وقت صحبت از قالب شد، ما 2 نوع قالب داریم، قالب ظاهری و قالب محتوا و مضمونی. قالب ظاهری ما میبینیم قافیه در کجا قرار گرفته، چند بیته، مثلا اگر از 2 بیت بیشتر رو تا 15-16 بیت و قافیه فقط در آخر مصرعهای دوم اومده بود بهش میگفتیم قطعه، یا مثلا اگر مصرعها کوتاه و بلند بود قافیه در اون نظم خاص نداشت بهش میگفتیم شعر نیمایی، یا 4 تا مصرع بود یا 2 تا بیت بود بهش میگفتیم 2 بیتی یا رباعی. اون قالب ظاهری است. از لحاظ محتوا و مضمون باید بخونیم ببینیم به چی اشاره دارد، پیامش چیه، در رابطه با چی میخواد صحبت بکنه. این یک نامه ای که باز میکنیم میخونیم ببینیم به چه چیز خطابش چی هست. پس اینو دقت بکنید، قالب های محتوا و مضمون با قالب های ظاهری اشتباه نشه. هر کدوم ازتون خواستن همونو بگید. جلسه بعد از کتاب خدمتتون هستیم. ببخشید، خسته نباشید و سلام.